شدن این میشه رو تا حد ممکن انجام ندید. مثلا یک زمان فرد میگه من رو تردمیل دارم میرم این حالت انجام میشه، ما توصیه میکنم از تردمیل استفاده نکنه. یک زمان فرد میگه من بعد از 20 دقیقه راه رفتن دچار این علامت میشم، ما میگیم خب اگر امکان داره راه رفتن رو متناوب تر بشه، 10 دقیقه راه برید استراحتی کنید دوباره. یه فرد ممکن میگه من وقتی خیلی میشینم دچار این حالت میشم. حالا گاهی اوقات فرض بر این هستش که فرد تو کارهای روزمره هم دچار این حالت میشه، این نشون میده خب یه مقدار شدت آسیب و شدت در واقع بیرون زدگی دیسک کمری بیشتره. خب ما باید تو اینجا چیکار کنیم؟ یک سری علائم هست. آیا همراه این پا دچار ضعف شده؟ آیا همراه این عضلات پا دچار آتروفی و کوچیک شدن؟ آیا درد بیمار غیر قابل تحمله؟ آیا خدایی نکرده لنگش برای بیمار ایجاد شده؟ آیا فرد میتونه رو پنجه پاش را بره؟ میتونه رو پاشنه پاش را بره؟ یک زمان هست فرد میگه نه من میتونم رو پنجه پا را برم، رو پاشنه را برم، مشکلی ندارم، فقط این درده داره اذیت میکنه، قدرت پام کافیه، بی‌حسی پیش‌رونده ندارم. خب خیال ما تا حد زیادی راحت میشه که این معمولا شدت بالایی نداره، ولی گاهی اوقات مشکوک میشیم که نکنه این بیرون زدگی شدتش بالاست، به طوری که مثلا مریض میگه 5 دقیقه راه میرم دیگه نمیتونم من فعالیت کنم. تو این زماناست که ما درخواست امارای هم میکنیم برای بیمارمون، ببینیم این بیمار یا ورزشکارمون آیا بیرون زدگی دیسک کمری شدیده یا خفیفه. اگر شدید باشه درمانهایی مثل جراحی براش پیشنهاد میشه، اگر خفیف باشه خب فیزیوتراپی، ورزش درمانی، آب درمانی، طب سوزنی، استفاده از دارو درمانی، تمام اینها جزء مراحل درمان هست. خب به یکی میبینید میگه من وقتی استخر میرم خیلی به راضیم و خیلی بهم کمک میکنه، یه فرد دیگه میگه نه من وقتی مثلا دارو میخورم خیلی راحته. و در کل عوامل ایجاد کننده این آسیب رو باید کم کنید، یعنی اگر شما چاق هستید باید شروع کنید به لاغر کردن، اگر ورزش نمی کنید باید شروع کنید به ورزش کردن، اگر استخر نمیرید باید استخر کنید. گاهی اوقات ممکنه یک دوره زمانی دارو درمانی هم احتیاج داشته باشه.
ولی
با خواهش میکنم،
ببخشید ممنون از توضیحاتتون، با قرص دیگنافناک مثلا من میخورم اون لحظه یک دو نیم ساعت تحقیق بعدش خیلی بهتر میشم؟
بله. خب دو تا قرص دیگنافناک میخورم. ما توصیه میکنیم به مصرف قرص، ولی مصرف قرص رو نمیتونیم بگیم خب شما 3 سال 5 سال تا آخر عمرتون دیکلوفناک مصرف کنید، همچین چیزی نیست.
چرا؟ مسکن،
اینا مسکن بله. و ضد التهابن، یعنی زمانی که کوتاه مدت بخواد بشه بله اینو توصیه میکنیم، چون مریض میگه من دارم درد میمیرم. بله.
خب بخواد درد که دیگه قابل تحمل نیست.
آره یا بله. آره یا فرد بگه من هفته یه بار دوچار مثلا این میشیم، میگیم خب حالا هفته یک بار درد داشتین استفاده کن.
بهترین راهکار همون تقویت.
آره بهترین راهکار تقویت عضلات کمری و قبل از اون انجام در واقع مدالیته های تشخیصیه که ببینیم میزان بیرون زدگی چه چیزی
درست بشه. یعنی
بله
خیلی متشکرم. ان شاء الله
شما
بنده عزیز
خیلی ممنون از دکتر.
خواهش میکنم شما بهبودی کامل حاصل بشه و تماس بگیرید این خبر خوب به ما بدین.
ممنون از لطف و بزرگواری شما، خوشحال شدم از همصحبتی با شما.
قربان شما،
همچنین متشکرم، لطف کردین، روز خیلی خوبی داشتید.
همچنین شما، در پناه خدا باشید. خب یک فرصت کوتاه بگیریم و برسیم به بخش باورها. همچنان با برنامه مشاور در خدمتتون هستیم. رسیدیم به بخش باورها با آقای آرش اسدی.
آقای دکتر ممنونم. آقای دکتر برای برنامه امروز من یه موضوعی خیلی ذهنم رو درگیر کرده بود و این درمان شکم و این چاقی ها و عموماً باور مردم شاید سالهای قبل اینطور بود که با همون پیاده روی، با شنا، در واقع با ورزش خود این شکم حجمش کم میشه، لاغر میشه و خیلی در دراز مدت یا حالا کوتاه مدت به قول معروف این حجم رو کم میکنن. الان امروزه آی دکتر این رو اکثراً رو آوردن به برای حجم شکم رو کم بکنن عملهای جراحی مثل ساکشن و سایر موارد. خواستم ببینم این مورد رو شما آی دکتر ساله یا خودتون آی دکتر اولیا تایید می‌فرمایید و این رو توضیح بدین.
آی دکتر شما بفرمایید. من
ما معمولاً در قسمت اول توصیه می‌کنیم به رژیم همراه ورزش.
بله.
یعنی اصولی ترین و بهترین کار اینه. حالا مواردی هست مقاوم هست، مواردی هست که بی ام آی ها خیلی بالا هستش، مواردی هستش که فرد نمیتونه ورزش کنه، نمیتونه رژیم بگیره، یا سرعت عمل خیلی براش مهمه، خب اون موارد مواردیه که بیمار باید با قبول خطراتی که میکنه کارهای اینویزی و خطرناکتر رو بگه. هرچند روشهایی هستش که خیلی هم خطرناک نیست، مثل روشهای کاویتیشن، مثل روشهای در واقع
رادیوفرکانسی،
آره، که اینها خیلی فرد میتونه در واقع انجام بده، ولی باز هم این روشها رو در کنار رژیم و ورزش توصیه میکنیم.
بله، خیلی نکته خوبی گفتن آقای دکتر. عمل جراحی، خود جراحان هم، خود جراحایی که این کارو انجام میدن هم در واقع معتقدن که این اقدام باید اقدام آخر باشه، یعنی در واقع همه ی راه ها که رفته شد اگر نتیجه حاصل نشد اون موقع تحت شرایط خاص این کار انجام بشه، چون میدونیم که همه اینها ریسک دارن، ریسک مرگ و میر دارن، حالا نه عوارض، فقط ریسکای مرگ و میر هست براشون. من همین چند وقت پیش در واقع توی تیتر خبری بود که یکی در واقع زیر عمل لیپوساکشن متاسفانه فوت شده بودن. خب به هر حال باز هم تأکید میکنیم برای کاهش وزن دو روش اصلی وجود داره، حالا یکیش بحث برنامه غذایی تغذیه هست و در کنار اون ورزش درست، منظم و مستمر و صبر، یعنی باید صبر داشته باشه فرد
که عجله در واقع دقیقاً دور به ظرف یک هفته مثلا چرا کم نشد
دقیقاً، یعنی میخوان همه اون اتفاقاتی که ظرف چند سال براشون رخ داده رو ظرف یک هفته بخوان جبران بکنن، بگن که تموم شد. نه خب به هر حال این عوارض خودش رو خواهد داشت. حالا بعضی موقع آقای دکتر هم فرمودن یه سری چربی هایی هست در نواحی از بدن، مثل شکم، مثل پهلو، مثل جاهای دیگه، مثل رانها در واقع هستن که چربی های خیلی قدیمی، چربی هایی بشنیم سمج و مقاومی هستن که شاید با رژیم و ورزش هم در واقع از بین نرن در واقع. اینها رو ما توصیه میکنیم از اقدامات غیر جراحی استفاده بکنید. ما روش هایی داریم همونطور که آقای دکتر هم گفتن به اسم در واقع رادیو فرکانس و کاویتیشن اولتراساوند. از طریق این خیلی راحت در واقع، البته طی جلسات در واقع متعدد، اینم با یه جلسه امکان پذیر نیست، و همینطور اندرمولوژی LPG در واقع لیپوماساژ هست که ما سه تا تکنیک رو با هم مخلوط میکنیم، ترکیب میکنیم و از اون صرف جلسات مختلف برای لاغری موضعی استفاده میکنیم، ولی باز هم اینها شرایط خاص خودش رو داره، یعنی در واقع باید قبلش مشاوره انجام بشه، کاندیدای مناسبش باشن. من متاسفانه خیلی از جاها دیدم که باشگاه ورزشی این دستگاه رو گذاشتن بدون مشاوره درست، هر کسی که در واقع کاندید این قضیه هست رو این کار رو براش انجام میده. اینجوری هم درست نیست، چون عوارض خودش رو هم میتونه داشته باشه و میتونه استرس زیاد به کبد وارد بکنه. بنابراین توصیه میکنم برای لاغری موضعی حتما در واقع بحث یک رژیم ورزش باشه در کنارش، حالا در زیر نظر متخصص از اقدامات کمک لاغری هم استفاده بکنم.
بسیار سپاسگزارم.
ممنون از شما آرش جان. های آرش اسدی بخش باورها رو خدمتتون تقدیم کردن. از شما شنونده عزیز هم که تا این لحظه با ما همراه بودید بسیار بسیار سپاسگزاریم. من شعبانیایی رژیم شناس و متخصص تغذیه افتخار داشتم امروز با شما بودم. جناب دکتر شاهین صالحی هم که کارشناس و مهمان عزیزمون و متخصص پزشکی ورزشی بودن. شما رو به خداوند بزرگ میسپاریم. هر جا که هستید شاد و سلامت و پیروز باشید.
شما شنوندگان محترم، برای اینکه نظرها، دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خودتون رو در مورد برنامه‌های شبکه ورزش با روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید، شماره 162 رو در اختیار دارید.
ورزش و محیط زیست،
آب روشن، هوای پاک، رخت سبز رو تن خان، کوه و صحرا، رود و دریا، واسه امروز، واسه فردا،
به نام خدا. عاشقان طبیعت سلام، با برنامه ورزش و محیط زیست در خدمت شما هستیم. خیلی خوشحالیم، خیلی خوشحالیم هر هفته این فرصت هست در رسانه فراگیر در رادیو ورزش در برنامه ورزش محیط زیست بپردازیم به محیط زیست، به حفظ محیط زیست که مورد علاقه همه ما ورزشکارانی که در طبیعت ورزش میکنیم، ورزش‌های متنوع، رفتینگ، اسکی، اتوریانی و کوهنوردی و و و مورد علاقه همه هست. باید این محیط زیست رو حفظ کنیم، طبیعت رو حفظ کنیم تا بتونیم یک طبیعت خوب برای ورزش داشته باشیم. با فعالان محیط زیست صحبت میکنیم، با محیط بانان عزیز در گوش و کنار ایران که از محیط زیستمون حفاظت میکنن گفتگو میکنیم، با دلسوزان طبیعت، با شما ورزشکاران گفتگو میکنیم. شما هم میتونید با 30306 در زمان پخش برنامه با ما در ارتباط باشید و بگید که در طبیعت چه ورزشی دنبال میکنید و چقدر محیط زیست و طبیعت خوب براتون ارزشمنده. در این لحظه ارتباطمون برقرار شده با جناب آقای یاسر میرزازاده از فعالان محیط زیست در استان اصفهان، کاشان، کویر و مرنجاب. آقای میرزازاده سلام، وقت شما بخیر.
سلام علیکم، وقت شما بخیر.
حالتون چطوره؟ خوب هستین آقای
ممنون.
میرزازاده آشنایی ما برمیگرده به کویر مرنجاب که شما و همکارتون تو منطقه باهاتون آشنا شدیم. چقدر زحمت میکشن شما و دوستانتون در منطقه مرنجاب و کویر برای حفظ کویر و بیابون. گاهی وقتا مردم خوب از خودشون سوال میکنن، اونایی که تا حالا کویر نرفتن میگن که خب کویر و بیابونه بی آب و علف چی میخواد حفظ بشه؟ لطفا راجع به این موضوع با هم صحبت کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اتفاقا جایی که بیشتر از همه باید ما قلب طبیعت رو بتونیم و بوته هایی که تو کویر هستن، درخشه هایی که هستن، چون محیط های شمالی و محیط های کوهستانی که میزان بارندگی سالانه شون زیادتر هست، احتمال این که یه دونه درخت رو ما بهش آسیب بزنیم، یه بوته رو آسیب بزنیم، خودش رو بتونه ترمیم کنه، خیلی بیشتر هست تا مناطق کویری که باران کمتری دارن. و بگذاریم از این که اغلب درخته هایی که تو کویر مرنجاب و حالا کل کویر های ایران هم هستند حالت دستکاش دارن و با زحمت خیلی زیادی این درخت ها و این درخچه ها به وجود اومدند و لازم هستش که ما برای حفظ محیط زیست خودمون، برای حفظ محیط زندگی خودمون و همیهنانمون این درخچه ها رو، این درخت ها رو احترامشون رو بگیریم و برای حفاظتشون هر کاری از دستمون برمیاد انجام بدیم. در سالهای قبل که این درخچه ها به علت این که حالا مردم مواد سوخت و مثل الان گاز و نفت و اینا نداشتن، این درخچه ها رو میشکستن برای پخت و پزشون، برای گرم کردن خونه هاشون ازش استفاده میکردن و طوفان های شنی که به خاطر این کرده خودشون دست و بال خودشون رو گرفته بود، اونها بهتر درک میکنن تا مردمی که الان برای سفر میان تو مناطق مختلف وارد میشن.
دقیقا یادم پارسال یا سال گذشتهش یا همین حدود دو سه سال گذشته بودش که یکی از گروه های طبیعتگردی به همت همکارای شما توی مجموعه استان اصفهان، کاشان و مرنجاب تو روز درختکاری کاشت در واقع نهال ها و تاقچه های کوچک، درخت های تاق رو داشتن تو منطقه. این فعالیت بازم ادامه پیدا کرده یا اطلاعات من فقط در محدود به همین یه مورده؟
هستش الان. خب به خاطر این بحث بودجه‌ای که هست و ادارجات بودجهشون خب متاسفانه به خاطر این بحث های اقتصادی کم شده، خیلی کم رنگ شده نسبت به سالهای قبل، ولی الان هم یک مسیری حواشی این جاده جدیدی که از آرانو بیتگل به طرف های چرمشهر و تهران داره احداث میشه، یه نوار درختکاری دارن، حاشیه این جاده رو انجام میدن و نه متاسفانه به جز این دیگه حرکت دیگه نیست و ما بیشتر شاهد قطع درختان هستیم تا خب. اینکه کسی بخواد درختی بکنه.
خب ایشالله رو تو رادیو ورزش تو همین برنامه ورزش و محیط زیست که هر هفته همین زمان برای شنوندگان عزیز پخش میشه تلاش میکنیم که مشارکت دوستان علاقمندان به این بحث رو هم داشته باشیم، از عزیزانی که دوست دارن کار خیر انجام بدن و مشارکت کنن تو نهالکاری، اون هم در گستره کویر. جناب میرزازاده، اگر یک نهال تاق رو در واقع درختچه‌های کویری رو بکاریم چه حدود طول میکشه تا مثلا این برسه به یک قطر مثلا 5 سانتی متری که حالا افراد آگاه فکر میکنن این درختچه خشک هست به خاطر ظاهرش و خیلی راحت این درختچه ها رو میشکنن؟ چند سال طول میکشه، چه مدت طول میکشه تا همچین قطری پیدا کنه و بشه یه درختچه که بتونه جلوی شن و طوفان کویری رو بگیره؟
یه درخت تا زمانی که بخواد قطر اون درخت به حدود 5 سانتی متر که شما فرمودید حداقل 6-7 سال زمان لازم داره و 10 تا 15 مرتبه اون آبیاری ابتدایی رو تا اینکه این درخت بتونه جون بگیره و تو اون محیط سخت مقاومت پیدا کنه لازم داره. ولی ما میبینیم که شاید درختانی هستن که شاید چیز در حدود 40 تا 50 سال عمر دارن تو منطقه هستن و تو یه حرکت خیلی ساده از این ماشین های آفرودی که وینچ دارن یا سیم بوکسل دارن تو 20 ثانیه 30 ثانیه این درختی که یک عمر راجع بهش زحمت کشیده شده تا به اینجا رسیده تو 2 دقیقه این درخت رو میشکنن و باش مثلا نهایتاً یه کبابی درست کنن، یه آتیشی درست کنن و ناآگاهانه فکر میکنن که این درخت مثلا
خشک است.
همین راحتی خودش اینجا در اومده و الان هم خشک هست.
بله بله، متاسفانه رو آگاهیه و ما در رادیو ورزش تو این برنامه قصد داریم که اگه اجازه بدین هفته آینده هم باز با شما ارتباط برقرار کنیم و گفتگو داشته باشیم. حیف درختچه‌هایی که به سختی رشد میکنن و خیلی خیلی فایده دارن اما به ظاهر به نظر خشک میان و فکر میکنن خیلی ها رو آگاهی که اینا جون ندارن و خشک شده هستن و برای سوختن استفاده میکنن. ما تو هفته آینده بحث رو میبریم سمت این موضوع که من شنیدم حتی از چوب این درختچه‌های تاق رو قاچاق میکنن میچینن و برای سوخت در واقع زغال و میگن خیلی خوشبو و خوش عطر رو از این حرفا سعی میکنه برنامه
اینا ازش استفاده میکنه.
آره سعی میکنه توی برنامه ان شاء الله آگاهی بدیم، چرا که آگاهی باعث میشه که هممون زندگی بهتر پیش رومون داشته باشیم. از آقای یاسر میرزازاده در این برنامه میخوام خدافظی کنم، خیلی ممنونم که وقتتون به ما دادید. ما هفته آینده هم باز در خدمت شما خواهیم بود.
خیلی ممنون، من هم ازتون تشکر میکنم. به هر حال انشالله که با کمک همدیگه بتونیم این آگاهی رو بین مردم ایجاد کنیم، چه از لحاظ بحث درخت ها و بوته هایی که تو منطقه هستن، از لحاظ زباله. خب خوشبختانه تو این چند وقت اخیر به خاطر این شبکه های مجازی که راه اندازه شده و کمپین هایی که راه اندازه شده خیلی بهتر شده. ما
بله.
تو بطن کار هستیم میبینیم واقعا مردم دارن رعایت میکنن، ولی باز هم جای کار داره و باید خیلی بیشتر از اینا تلاش کنیم.
انشالله همینطوره و خیلی ممنونم از اینکه وقتتون به ما دادین. دوستان با برنامه ورزش و محیط زیست از رادیو ورزش همچنان با شما همراه هستیم. دوستان عزیز شنونده برنامه ورزش و محیط زیست از رادیو ورزش ارتباط برقرار شده با جناب آقای عبدالله اشتری. ایشون از مؤسسین، بنیانگذاران و میشه گفت یکی از فعالترین عزیزانی بودن که در چند دهه اخیر، من فکر میکنم حداقل 3 دهه، شاید حداقل اون چیزی که من
آشنایی با ایشون دارم. ایشون فعالیت در عرصه محیط زیست رو برای رشد و بنیانگذاری انجمن حفظ محیط زیست کوهستان تلاش هایی کردن که من نوجوان اون روزی کوهستان شاهد بودم تا امروز که دیگه هم ایشون موی سپید بر سر دارن و من. و البته دوست داریم ببینیم که در این سالها بر محیط زیست کوهستان چه گذشته است. آقای اشتری سلام، وقت شما بخیر.
منم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون سلام
هست. درود بر شما، خواستم یک معرفی از شما داشته باشم و آشنایی خودم با شما. شما بیشتر بفرمایید که انجمن حفظ محیط زیست کوهستان چه خبر؟
من متشکرم از اون مقدمه که شما فرمودین. به هر حال منم احساس وظیفه کردم همیشه.
درود.
و اگر کاری انجام دادم، خدمتی انجام دادم، فقط در این جهت بوده. یعنی انگیزه هام در واقع انگیزه هایی بوده که باید خدمت میکردم، به دلیل اینکه خب وقتی ما ورزشکارا از یه محیط طبیعی بهره مند هستیم، این محیط در واقع ورزشگاه ما، زمین بازی ما، و خود به خود مسئولیتی به عهده ما قرار میگیره، به شونه های ما قرار میفته که باید تلاش بکنیم این زمین بازی رو حفظ بکنیم. خب خبرها، خب خبرهایی هستش که من نمیدونم حالا شما بیشتر تو چه زمینه ای علاقمند هستین که خبرها رو بگم، ولی من تو همین مقدمه که گفتم، یعنی مسئولیت ورزشکارا در قبال زمین‌های بازیشون، میتونیم صحبت رو ادامه بدیم.
یکی از سمت و سوهای برنامه ورزش و محیط زیست در رادیو ورزش اینه که ورزشکاران چه تأثیرات مثبت یا مخرب میتونن روی محیط زیست بذارن، ورزشکارانی که در طبیعت ورزش میکنن، مثل ورزش‌های مثل چوگان، سوارکاری، سنگ‌نوردی، کوهنوردی، شما بشمارید رفتینگ، خیلی از ورزش‌ها که در دل طبیعت انجام میشه. حالا به سمت کوهستان بریم و انجمنی که شما در واقع در اون زحمت میکشید و این انجمن رو به وجود آوردید، انجمن حفظ محیط زیست کوهستان، ورزشکاران چه تأثیرات مخربی میتونن در دل طبیعت داشته باشن؟ خیلی وقتا ما اشاره شده مثلا تو دماوند در واقع معادن پوک معدنی خب اومدن کوهستان رو تخریب کردن و خیلی از سازمانها شاید ناآگاهانه خیلی کار کردن. روی صحبتمون در رادیو ورزش با ورزشکاران، چه کارهایی از روی ناآگاهی انجام میدن و نباید انجام بدن؟
محیط طبیعی خب دست نخورده است. تا زمانی که انسان در محیط طبیعی حضور پیدا نکنه، محیط طبیعی به همون شکل اولیه خودش باقی میمونه. زمانی تخریب‌ها و آلودگی‌ها شروع میشه که انسان در محیط طبیعی حضور پیدا میکنه. حالا حضور انسان در این سالها در عرصه ورزش، خب ورزش های مختلفی هستن که در عرصه طبیعی انجام میشن، همونطور که شما اشاره کردیم، مثل اسکی، مثل رفتینگ، مثل کوهنوردی، یا مثل برحال محیط های طبیعی که علاقمندان در این سالها بهشون رو آوردن، حالا کویر هست، کوهستان هست، یا جای دیگه. عوامل تخریب کننده طبیعت هم در زمان حضور گردشگر یا کوهنورد یا ورزشکار، عوامل عمدهش میتونه شامل کوبیدگی خاک باشه که کوهنوردا اشاره کردیم به دماوند، الان به ناحیه جنوبی کوه دماوند واقعا کوبیدگی یکی از عوامل تخریب خاک است، تخریب پوشش گیاهی است در اثر رفت و آمد سدها کوهنورد، که خب به خصوص در فصل‌های گرم سال در این کوه رفت و آمد میکنن. مواد زائد انسانی، مواد زائدی که تجزیه نمیشن به جا میذارن، تخریب خاک و پوشش گیاهی از واقعا چیزیست که به چشم ما داریم میبینیم در محیطهای طبیعیمون. آلوده کردن آب باز از عوامل دیگر تخریب محیط طبیعی هست. خب اینا رو وقتی ببینیم، تا یه زمانی ممکنه که ما بگیم شخصی که در طبیعت حضور پیدا میکنه آگاهی نداره، ولی وقتی اگر آگاهی پیدا کرد، ما میتونیم ازش انتظار داشته باشیم که محیط طبیعی رو حفظ بکنه و خودش مدافع بشه برای حفظ محیط طبیعی. بنابراین وظیفه ما، یا الان وظیفه مشترک ما در واقع، تلاشی که شما دارید میکنید، تلاشی که ما داریم میکنیم، این هستش که در درجه اول تا جایی که امکان داره کوهنوردا یا ورزشکاران محیط طبیعی رو آشنا بکنیم و کلیدهای لازم رو در اختیارش بذاریم که خودش بشه مدافع محیط زیست.
آقای اشتری، یه سوال الان پیش میاد، این که اشاره کردیم مثلا در جبهه جنوبی دماوند که حالا راحت ترین مسیر هست تو فصل گرم سال برای صعود افراد حالا از آماتور تا خیلی حرفه‌ای برای صعود به قول دماوند، اشاره کردن که توی مثلا خودم دیدم حتی جا برای چادر زدن نیست و خیلی پرتعداد به سمت بالا میره، راهکار چی هست؟ آیا کوه نیان یا بعد چی کار کنن که این فرسایش کمتر بشه؟
ببین هر محیطی، هر در واقع سایت گردشگری یک ظرفیت برد داره. دو ظرفیت برد ما میتونیم از ظرفیت برد شروع بکنیم و در واقع شروع کارمون با توجه به ظرفیت برد حالا هر سایتی که ما میخواییم راجبش صحبت بکنیم یا مدیریت بکنیم باشه. کوه دماوند قطعا یک ظرفیت برد داره. اگر فراتر بخواییم بریم از اون ظرفیت برد، فشارها طوری میشه که این کوه رو و محیط رو، محیط طبیعی رو به تدریج به سمت تخریب پیش میبره و خب بهتره که هرچی زودتر جلوش گرفته بشه. ظرفیت برد دماوند رو ما باید در اولین اقدام، در اولین گام ارزیابی بکنیم، برآورد بکنیم و بر اساس اون بقیه برنامه‌ریزی‌هامون تنظیم بشه.
یعنی مثلا بیام نوبتی کنیم یا فصل مثلا نوبت بدیم به افراد که بله در یک ظرفیت محدودی صعود بکنیم؟
بله، در واقع ما اینجا یک مدیریت لازم داریم و مدیریت هم باید از سوی دستگاهی که اختیار انجام این کار رو داره اعمال بشه. ما خب خیلی وقتا انتظار داریم از فدراسیون کوهنوردی، از خیلی از کوهنوردا که آقا نرین یا فدراسیون فلان کار رو انجام بده یا فلان کار رو انجام نده، در صورتی که ببینین فدراسیون به اعتقاد من متولی ورزش کوهنوردی در اولین گام، ولی سازمان های دیگر رو ما الان اینجا نیاز داریم. الان سازمان های غیر دولتی سالها هست، دهه ها هست، همونطور که اشاره کردین، برای حفظ محیط کوهستان دارن تلاش میکنن، ولی متاسفانه ما سازمان های دولتی رو که موظف هستن، مسئولیت دارن برای حفظ و حراست از منابع طبیعی و محیط زیست ما، متاسفانه ما نمی‌بینیم فعالیت چشمگیری داشته باشه.
یعنی فعالیت از طرف انجمنه مثلا حفظ محیط زیست نیست. من اون گیت ورودی جبهه جنوبی دماوند که الان جدیدن از سر جاده آسفالته به سمت مسجد زنجیر زدن، اون گیت توسط کی هدایت میشه الان؟
من تا جایی که میدونم از طرف شورای رینه هستش.
آها، فقط یعنی ورودیه روزنه. میگیرن، یعنی فقط بله، ورودیه بله. میگیرن و هیچ، حداقل خود اون افراد شاید از ماهیت این گیت اطلاع چندانی ندارن که میتونه یک گیت، یک ورودی کنترل کننده باشه به زعم شما و محدود بله. کنه و ظرفیت رو کنترل کنه برای ورود.
بله، ببینیم، ما باید ببینیم که زیمدخلان یا به هر حال دستگاه‌ها و سازمان‌هایی که اینجا زینف هستن یا به هر حال متضرر میخوان بشن از هر گونه اقدامی، اینا شناسایی بشن و یک تعامل، یک همکاری بین اینها باید شکل بگیره، به یه توافقاتی برسن و یک سازمان دولتی یا دستگاه دولتی موظف اونجا تعیین بشه برای اینکه بتونه کنترل و یا مدیریت رو اعمال بکنه قانونن.
بله،
تا زمانی که قانونن این دستگاه مشخص نشه ما نمیتونیم اقدام جدی برای حفاظت از دماوند انجام بدیم.
بله،
خیلی گام بسیار مهمیه که ما در ابتدای هم باید یه توافقی بین این دستگاه‌ها و این سازمان‌ها به وجود بیاد، چه محلی چه به اصطلاح دستگاه‌های دولتی مثل سازمان محیط زیست و غیره.
بله بله، انشالله که بیشتر به این موضوع توجه میشه، موضوعی که در این هفته ما خیلی روش صحبت کردیم، موضوع بام ایران، قله دماوند، منطقه دماوند، کوهنوردی و رشته مفرح ورزش‌های کوهستان و محیط زیستی که این کوهستان در اون قرار گرفته و باید حفظ بشه و باید بهش توجه بشه. حفظ محیط زیست هم فقط این نیست که چه محیط زیست خوبی است و چقدر ما دوستش داریم، نه، باید یه خود آگاهی داشته باشیم چه در حد سازمان‌ها و نهادها و چه در حد مردم و ورزشکاران که بتونیم محیط زیست خوبی رو برای آینده خودمون حفظ کنیم و نگه داریم. گفتگو کردیم با جناب آقای اشتری، ریاست محترم انجمن حفظ محیط زیست کوهستان. محیط کوهستان، بله. آقای اشتری، از حضورتون میخوایم خداحافظی کنیم، انشاءالله در برنامه‌های بعدی ورزش و محیط زیست باز هم در خدمت شما خواهیم بود.
تشکر میکنم، موفق
درود بر شما، خدا یار نگهدارتون باشه. عزیز شنونده با برنامه ورزش و محیط زیست همچنان با ما همراه باشید.